بسم الله الرحمن الرحیم. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخنشناس نه ای جان من، خطا اینجاست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد، یکی از پرسش های مدام عزیزان ما تا این چند سال تفسیر حدیث حقیقت از زبان حضرت عالی بود. خوشبختانه من این کتاب فراز و فرود فکر فلسفی حضرت عالی رو مطالعه میکردم، دیدم اینجا به این بحث پرداختید در فصل 12. اینی که مناسبت دیدم که هر دو اینها رو اینجا بحث بکنیم، انشاءالله عزیزان ما پاسخ سوالشون رو بگیرن. خب، حدیث حقیقت دوستان میدونن که کومل یکی از یاران حکمی و عرفانی مولا بود، بقول معروف یار غارش بود. ازش سوال میکنه که مل حقیقه، و مولا بهش میگوید که تو رو با حقیقت چکار، مالک اول حقیقه. بعد ایشون میگه آیا من مثلا یار صمیمی، یار سر شما نیستم؟ میگه چرا؟ در اثر اصرار مولا تعریفی از حقیقت میکنه: الحقیقت و کشف و صفحات الجلال من غیر اشاره. بعد دوباره مال کومل میگه و زتنی بیانن، یعنی روشنتر. دوباره فرمود محو الموهوم مع سهو المعلوم، باز میگه روشنتر. بعد میگه حدک و سطره لغلبت سر. خب هر کدوم از اینا رو یه جلسه بحث کرد استاد. باز میگوید که خب بیشتر جذب الاحدیت لصفت توحید، باز میگه روشنتر. همینو ما به دنیا معرفی کنیم برای معرفی تفکرش کافی استاد.
بله.
نورون یشرق من صبح الازل فیلوه علی هیاکل توحید آثارو، باز میگه اون دیگه چه آتشی داشت کامل. واقعا اینجا بود که مولا فرمود اطفی السراج فقط طلع الصبح. خب ما از ابتدا حضرت عالی دیدم خیلی زیبا اینجا فرمودید که کسی که از نسبت میان حدوث و ازلیت آگاه است، به خوبی میداند که او مالک حقیقت نیست. این چیزی که مولا هم به ما کامل میخواست بفهمانه همین بود. و نمیتواند حقیقت را به تملک خود درآورد، ولی انسان آگاه به درستی میداند که او هر لحظه میتواند به حقیقت نزدیک و نزدیکتر شود. بنابراین تملک حقیقت یک امر نامعقول شناخته میشود. این خیلی قشنگه. نزدیک شدن به حقیقت یک اصل انکارناپذیر به شمار میآید و موجب نشاط درون میشود. حقیقت فراگیر و گسترده است و در چارچوب تجربه حسی خلاصه و محدود نمیگردد. حقیقت انسان را از درون آزاد میکند. پنج تا صفت حقیقت شما اینجا.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همطور که فرمودین، خب یک مسئله بسیار مهمی رو شما الان مطرح فرمودین، شاید مهمترین مسئله. و اون پرسنده‌ای که اینو پرسیده، سوال کننده، خیلی دقیق بوده، توجه خوبی داشته به برنامه که حقیقت چیست. و اون کمیلم خوب آگاهانه از حضرت از بحر حقیقت این سوال میکرد که مل حقیقت چیست. و همطور که شما قرائت فرمودین، حضرت امیر علیه السلام چندین جمله در توصیف حقیقت بیان فرمود که هر کدومش بحث های طولانی داره. حالا یه جملهش که الان به ذهن من موند در قرائت شما، حضرت امیر علیه السلام در پاسخ به کومل فرمود الحقیقت نور یشرق من صبح الازل فیلوه علی هیاکل توحید آثارو. همین جمله، حالا اجمالا درباره این جمله قد صحبت کن. نوری است که از صبح ازل میدرخشد. خب حالا باید صبح ازل رو معنی کنیم که ازل یعنی چه و نور ازلی یعنی چه و درخشیدن نور از ازل یعنی چه. فیلوه علی هیاکل توحید آثارو، وقتی نور ازلی از صبح ازلی درخشیدن میگیرد، در هیکل ها یعنی در قالب ها آثار ظاهر میشه. خب ببین چقدر مطلب در این جمله هست. اولا ازل کجاست؟ ازل جایی نیست که بشه بری، یه زمان معینی نیست. ازل زمان بی زمانی است. ازل ازل است اما زمان نیست، فوق زمانه، نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد. وقت از این ازل که فقط ما کلمه شو میگیم یعنی بی آغاز، ازل یعنی جایی که قبل نداره، قبل همه قبل ها، اول همه اول ها، آغاز همه آغاز ها ازله. خود ازل دیگه پیشتر نه پیش جلوتر ازل نمیشه رفت. ازل جایی نیست که جلوتر داشته باشه،
پیش و پس نداره،
نه اول و لوائل، و این اول و لوائل همه جا هست. نوری درخشیدن میگیرد از یکی این جایی که اسمش ازله، که در یک کره نیست، مافوق کرات و کهکشان هاست، از هر کهکشانی بالاتره و قبل نداره و اول و لوائله. چه نوری در میاد؟ خب پیداست که نور ظاهر، نور حسی نی، نور خورشید نی، نور چراغ نی، نور حقیقته، نور هستیه، نور هستیه. و وقت اون نور از صبح ازل تابیدن میگیره و بر هیاکل توحید آثار ظاهر میشه. ما نور رو نمیتونیم ببینیم، ما منور رو الان میبینیم. بذار من یه مثال بزنم، قبلا هم به مناسبت ها اینجا عرض کردیم، مثلا الان همین چراغ حسی که نور حادثه، نور ازلی هم نیست، همین نور که شما با یک سویچ خاموشش میکنی، شما این نور رو میبینی یا منور رو میبینی؟ لامپ رو میبینی؟ اون چیزی که نور بر اون میتابد میبینی یا خود نور را بدون اینکه بر چیزی بتابد میبینی؟
چه میتابد میبینی؟
اگر نور بر چیزی نتابد
نمیبینی،
دیده میشه نمیشه. شما همیشه نور رو در منور میبینیم. منور یعنی اون قالبی است که نور بر اون میتابد. فیلوه علی هیاکل تو، هیکل یعنی قالب، یعنی شکل. نور همیشه در یه شکلی
او منوری که فرق.
که منور من اسمش گذاشتم، یعنی چیزی که نور میگیرد ظاهر میشه. از اینجا ما میتونیم خیلی مسائل بفهمیم. ببین ما همیشه از واقعیت حرف میزنیم، نه؟ مردم از واقعیت حرف میزنن یا نه؟
چرا؟
و از چیز واقعی مردم خوششون میاد، غیر واقعی؟
واقعی خوششون
میاد. میگن به واقعیت باید برسیم. اگر بدونن چیزی واقعیت نداره خوششون نمیاد، طرد میکنن، ترک میکنن. اما حالا من میخوام از شما بپرسم، ما واقعیت را میبینیم یا یه امر واقعی را میبینیم؟
بله،
همیشه اون چی میبینیم امریست که واقعیه یا خود واقعیته؟
امریست که واقعی شدی،
واقعی. خب کلمه خوبی فرمودید،
واقعی.
بین واقعیت و واقعی، این دوتا واژه، دوتا کلمه، واقعیت یا واقعی، چه فرقی هست؟
آره.
واقعی یعنی چه؟ اون چیست که واقعیت داره.
واقعیت داره.
واقعیت بالاتره یا واقعی؟ کدومش بالاتره؟
واقعی، واقعیت،
واقعیت. چون واقعی، چرا واقعیه؟ چون واقعیت داره.
واقعیت.
چه چیزی واقعیه؟ اونه که واقعیت داره. بس واقعیت بیشتر از واقعیه، درسته؟ حالا واقعی بالاتره یا واقعیت؟
واقعیت،
واقعیت. صد آفرین بر
شما. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها
کاذبه. تو واقعیت دروغ نی، واقعیت دروغه؟ همه جا ممکنه دروغ باشه، واقعیت دروغ نیست. واقعی ممکنه غیر واقعی باشه، ما اشتباه کنیم یه غیر واقعی رو واقعی ببینیم، ولی واقعیت هیچ وقت غیر واقعیت نیست. واقعیت واقعیت. خب حالا ما واقعی ها رو باش روبرو میشیم و میبینیم یا واقعیت رو؟
ما واقعی ها رو میبینیم.
بارکالله. هر اون چه ببینیم و تازه خیلی واقعی باشه امر واقعیه.
واقعی.
اما واقعیت خالص کجاست؟ نه، ما با واقعیت سر و کار داریم، اما واقعیت رو در امور واقعی، بین واقعیت و واقعی باید فرق قائل بشه. ما یه دقت اینجا لازمه، شنوندگان محترم هم توجه کنن، واقعیت یا واقعی، واقعی چیزی که واقعیت دارد. ما واقعی ها رو الحمدلله باش روبرو میشیم، اما واقعیت ببینم وقت واقعیت این میز واقعی هست یا نه؟ میز واقعی هست یا نه؟ ها؟
بله.
حالا همه واقعیته یا بخشی از واقعیته این میز؟
بله.
این میز همه واقعیته یا بخشی از واقعیته؟
بخشی از واقعیته.
کره زمین واقعیته یا واقعیه؟
واقعیه.
یعنی بخشی از واقعیت. کهکشان واقعیته یا بخشی از واقعیت؟
بخشی از واقعیت.
هر اون چه شما باش روبرو بشی واقعیت هست یا بخشی از واقعیت هست؟
بخشی از واقعیت.
واقعی یعنی چیزی که بخشی از واقعیت. خود واقعیت کجاست؟ همه جا. همه جا واقعیت هست، اما در هیچ کم خلاصه
نمیشه.
یه مثال دیگه برای شما بدانم، کلی و جزئی. شما هر جزئی که ببینی این بخشی از یه کلی هست یا نه؟
بله.
یه فرد رو میبینی، حسن آقا، حسین آقا، تقی آقا. حسن آقا رو که شما باش رو برون میشی یه فرد انسانه دیگه نه؟
بله.
انسانه. یه فرد از انسانه یا همه انسانه؟
یه فردی از
یه فرد انسان. شما انسانیت را که امر فراگیره، انسانیت همه جا هست،
امر کلی،
از حضرت آدم تا پایان عالم انسانیت انسانیته. اما شما یه فرد انسانو میبینی، پس انسانیت در هر فرد فرد انسان هست. انسانیت در کجا میبینی؟ در فرد فرد انسان ها. کلی رو در جزئی میبینی، درسته؟ هر این قدرت ما باید داشته باشیم که از هر جزئی به کلی فرا بریم. ما یه امر جزئی رو که ببینیم در اون جزئی میبینیم یا کلی رو در درون جزئی میتونیم ببینیم؟
کلی رو میشه ببینیم
در درون جزئی. پس از جزئی به کلی فرا بریم و از کلی فرود آییم در جزئی. ببین الان یه گله، این گل قرمزه. خب قرمز بودن در این دیده میشه، این قرمزه یا قرمزی همش در اینه یا این بخشی از قرمزیه؟
بخشی از قرمزه.
این یک گله یا همه یک گله؟
یک گله.
یک گله از حقیقت گل. حقیقت گل یه امر کلیه، حقیقت قرمز یه امر کلیه، ولی این یک گله قرمزه. پس ما همیشه از جزئی به کلی فرا میریم، از کلی به جزئی فرود می آییم. و معرفت در اینجاست. اگر کسی نتواند از جزئی به کلی برود و از کلی به جزئی فرود آید، این شناخت پیدا نمی کنه. حقیقت شناخت همین است که ما از جزئیات به کلی فرا بریم و از کلیات به جزئیات فرود آییم. این میشه معرفت، این میشه شناخت. اگر کسی در جزئیات بماند و به کلی فرا نرود، معرفت پیدا کرده؟
نخیر.
و اگر کسی در کلیات بماند و به جزئیات فرود نیاید و افراد، اونم تک ساحتیه، اونم مونده. پس دائم از جزئی به کلی رفتن و از کلی به جزئی آمدن. اجازه بدید من یک مثال ساده تر بزنم، چون حالا اینام ساده بودم و شاید بعضیا بگن این مطالب سنگینه. ببینید یه مثال خیلی ساده عامیانه میخوام بزنم. ما هممون جنگل رو میشناسیم، نمیشناسیم؟ جنگل رو که میدونی یعنی چه؟ دیدی جنگل یا نه؟ تو کشور خودمونم جنگل داریم الحمدلله. جنگل شنیدیم. خب یه کسی شنیده بود جنگل و خیلی عاشق جنگل شده بود. گفت من میخوام جنگل ببینم. گفتن خب بیا. این دور بود، بیابانی بود، جنگل نیده بود، عاشق جنگل بود. گفت من میخوام جنگل ببینم. گفتن خب میبریم جنگل بهت نشون میدم. این آقا رو برداشتند و بردندش راه دور و رسید به یه جنگل. رسید به جنگل و وارد جنگل شد. درخته، همه جور درخته، هر درخت درخت درخت، یکی دو تا، ده تا، صد تا، هزار تا درخت. گفت پس جنگل کو؟ گفتن همینجاست دیگه. گفت اینجا که درخته، جنگل کو؟ حالا وارد جنگل شده بود، چه میدید در جنگل؟
درخت میدید.
خب اون فکر میاد جنگل یه چیز دیگه است، ولی هر چی در جنگل مینه در درخته. حالا گاهی ممکنه آدم، خود ما هم طور فرق نمی کنه، ما هم تو جنگل بریم چه میبینیم؟
درخت میبینیم.
درخت میبینیم. جنگل کو؟ جنگل کل این محیط با این درخت ها و اون فضا، کل اینجا جنگله. و در جنگل هم درخت است. اگر در جنگل درخت نباشد جنگل است؟ جنگل به درخت جنگل است یا به چیز دیگه؟
به درخت جنگل.
اما درخت ها جنگلند یا جنگل هم یه چیزی است که درخت ها درانند؟
درخت ها بخشی از جنگل هم.
درخت ها در جنگل هند. و اون فضا منهای درخت ها که جنگلی. اگه بگی خود فضا جنگله، خیلی فضاها داریم که درخت نداره جنگلی. اگه بگی درخت ها جنگلن، خیلی جاها درخت هست جنگلی. ببین خیلی جاها درخت هست جنگلی، درسته؟ الان تو همین منزل یه درختی هست، اما جنگل که نی. پس درخت ها هستن جنگل نی، فضاهای زیادی هم هستن که جنگل نیستن. جنگل کجاست؟ فضایی پر از درخت، اون جنگله. خب پس ما باید از درخت ها جنگل رو بفهمیم و از جنگل بدانیم که درخت ها در آن هست. از کلی به جزئی فرود آییم و از جزئی به کلی فرا رویم. از واقعی
به واقعیت.
به واقعیت برویم و از واقعیت
به
واقعی برسیم. واقعیت اوریان اگر یک قالبی، یک شکلی نباشد که واقعیت در اون شکل ظاهر شود، به دست ما نمی آید. حالا از اینجا این مقدماتو گفتم برای چی؟ بریم رو حقیقت. ما یه حقیقت داریم، یک حقیقی. بین این دو لغت تفاوت قائل بشیم نه؟ حقیقی و حقیقت. حقیقی به چی میگیم حقیقیه؟ به چیزی که حقیقت دارد. ما حقیقت را میبینیم یا آن چیزی که حقیقی و حقیقت دارد میبینیم؟
ما حقیقی رو میبینیم.
حقیقی رو، یعنی چیزی را میبینیم که حقیقت دارد.
دارد.
اما خود حقیقت بدون شکل و قالب، بدون هر شکل و قالب دیده میشه یا نه؟ همواره حقیقت را در یک شکل میبینیم، همواره حقیقت را در یک قالب میبینی.
الله هیاکل
توحیده فیلوه و الله هیاکل توحیده
آثار.
حالا چرا حضرت فرمود هیاکل توحید؟ ببین اینجا چقدر ظرائف در کلام حضرت هست. حقیقت در هیکل، هیکل این قالب شکل، حقیقت همیشه در یک شکلی ظاهر میشه. حالا این شکل جماد، نبات، حیوان، ملک، ملکوت، این عالم، اون عالم، همه شکل حقیقت. اما چرا حضرت فرمود الا هیاکل توحید؟ هیاکل جمع هیکله، هیکل اینجا یعنی قالب، یعنی شکل. چرا فرمود هیکل توحید؟ یعنی حقیقت در قالبی که ظاهر میشه، اون قالب باید قالب توحیدی و حقیقی باشه. قالب باطل حقیقت را نشون نمیده. حقیقت هر کجا آمد قالب خود را نیز حقیقی میکند. حقیقت اگر به شکلی در آمد، اون شکل هم حقیقی میشه نمیشه؟
این نکته ظریفیه.
این ظرافت تو کلام حضرت امیر علیه السلامه. میگه هیاکل توحید
آثارو هم
ظریفیه. آثارو، تازه آثار حقیقت هم میبینی. شما شکل میبینی، قالب میبینی، هیکل میبینی، اثر حقیقت رو درش میبینی. خود حقیقت اوریان رو کسی نمیبینه که. وقت این هیکل هم که میبینی، چون حقیقت در اون آمده، این هیکل هم حقیقیه، هیکل توحیده، هیاکل توحید. ولا حقیقت در هیکل باطل نمیاد. اگر حقیقت در قالبی آمد، اون قالب هم حقیقی میشود به مناسبت حقیقت. حقیقت هر کجا ظهور کرد، اون قالب هم حقیقیه و زیباست. زیبایی هر کجا پرتو افکند و علم زد، علم خود را برافراشت، اونجا زیبایی میشه. ببین شیخ شبستری چه فرمود، چقدر خوب گفتن این حکما و عرفای ما. ملاحت از جهان بیمثالی در آمد، همچو رند لاعبالی، به شهرستان نیکویی علم زد. یعنی اونجا که فرود آمد، اونجا رو زیبا کرد. ما زیبا رو میبینیم یا زیبایی رو؟ من جواب بده ببینم. شما هر چی که زیباست میبینی یا زیبایی بدون زیبا رو میبینی؟
نه، ما زیبا رو، زیبایی رو که زیبایی نمیشه دید.
ما هر چی ببینیم اگر زیبا باشه زیبا رو میبینیم و زیبایی رو در چی میبینیم؟ در یه امر زیبا. حالا میشه زیبایی را نه در یک امر زیبا دید؟ زیبایی رو ببینی نه در چه قالبی، ولی هیچ قالبی نداشته باشه. زیبایی مطلق بدون هیچ شک دیده میشه یا نه؟ پس زیبایی کجا دیده میشه؟ در یک قیافه زیبا، در یک قیافه زیبا، در یک لباس زیبا، در یک گل زیبا، در یک منظره زیبا. زیبایی مثل حقیقته، در یک امر زیبا ظاهر میشه و زیبایی هر کجا ظاهر شد اونجا رو زیبا میکنه.
این هر چه را خوب و خوش و زیبا کنند از برای دیده بینا کنند. این بینایی برای زیبایی لازمه؟
یقیناً تا بینا نباشه زیبایی رو نمیبینه. آدم کور که زیبایی رو نمیبینه. زیبایی هم دیده زیبابین میخواهد.
توحید میتونه همون چشم توحیدی باشه.
همینطور، اگه چشم توحیدی بود توحید میبیند، اگر چشم زیبایی شناس بود زیبایی میبیند. یه منظره زیبا رو نشون بده. کسی که زیبایی شناسی ندارد نمیتواند زیبایی رو ببیند. کسی که زیبا شناسه زیبایی رو در هر شکلی میبینه. بلا چشمش تیزبینه دیگه، به زیبایی آشنایی داره. اما چشمی که زیبا شناس نیست که زیبایی رو نمیشناسه. اما منظورم اینه که زیبایی و زیبا، لغت زیبایی و زیبا رو فرق قرار بزنیم. زیبایی مطلق را ما نمیبینیم. ما زیبایی را در قالب هایی میبینیم که اونا زیبا هستن. زیبا زیبایی را نشان میدهد و زیبایی در منظره زیبا ظاهر میشود. حقیقت در حقیقی ظاهر میشود و ما حقیقت رو در امر حقیقی میبینیم. واقعیت در امر واقعی شکل میگیرد.
خورشید می ز مشرق ساغر
طلوع کرد.
چقدر زیبا کن.
بارک الله.
صبح ساقیا قدحی پر شراب کن. صبح ازل اینجاست.
همین این صبح. اون وقت این زیبایی از صبح ازله. ببین صبح ازل کجاست؟ اینجاست که من جا در همین پاراگرافی که قرائت فرمودین داره. رابطه بین حدوث و ازلیت. ببین اصلا زیبایی اگر کسی به ازلیت و پایداری، ازلیت که آدم بفهمه پایدار، ازلیت توش بقا هست آقای لاریانی. ببین فهم ازلیت یعنی فهم بقا، پایداری، ثبات. اگر کسی ثبات، پایداری، ازلیت رو نفهمد همه چیز رو در گذر ببینه، زیبایی رو نمیتونه بفهمه. درسته زیبایی های ظاهری زود گذرند، هر زیبایی ظاهری زود گذره. رنگ این گل عوض میشه، این گل پلاسیده میشه، پژمرده میشه، جوانی پیری میاد، همه رو میدونیم. زیبایی زود گذره. اما این زیبا زود گذره یه زیبایی مطلق نابود میشه.
این زیبایی میره،
هر زیبایی ببینی زود گذره، اما خود زیبایی مطلق نابود میشه. حالا کسی میتواند زیبایی مطلق را در امور زیبا ببیند که حادث رو با قدیم
داشته باشه
و ارتباط بده، یعنی حدوث و قدم رو بفهمه. زیبایی مطلق مطلق است، ازلی و ابدی است، همیشه بوده و همیشه هست و خواهد بود. زیبایی، زیباها عوض میشن. زیبایی همیشه زیبایی است یا پیدا شده؟ زیبایی مطلق رو دارم عرض میکنم،
همیشه زیباست،
ولی زیباها
پیدا شدند
از بین میرن. زیبایی ممکنه زشت بشن، بمیرن، نابود بشن.
چنین انسان بود حق را حبیب از حدوث و از قدم دارد نصیب.
همین، از حدوث و از قدم دارد نصیب. پس زیبایی مطلق همیشه زیبایی است از ازل تا ابد، اما زیبایی ها زود گذرند، می آیند و می
روند. استاد خیلی بحث زیبایی و زیبا، حقیقت و حقیقی،
واقعیت و واقعی،
اینا چقدر
کلی و جزئی.
جزئی آره، اینا یه واجه شناسی ها هم لازمه انسان.
بله.
ولی مولا امیرالمومنین در اون زمان چه لطافتی در بیان، در تعریف حقیقت به کار برده که مرتب کمه دوست داره که این پرده رو کنار بزن. میفرماید که حد کل سطره لغلبت سر. یعنی اینا مقومات شناخت حقیقت استاد.
بله،
انسان اگر تو حس بمونه، حضرت علی اینجا فرمودی از حقیقت بویی نمیبره.
نه.
آره. انسان اگر در چارچوب تجربه حسی خود را خلاصه و محدود کند، حقیقت را نمیشناسه.
آره. اگر فقط از اول تا آخرش در حد محسوسات فرو بماند، یعنی از حس بالاتر نره. ببین دوباره این بارها گفتیم و مکرر میکنیم، حیوانات در حس از ما قوی ترن، حواس حیوانات از ما نیرومندتره. حس بویایی مثلا در حیوانات، در سگ خیلی حس بویایی قوی داره، مورچه حس بویایی قوی داره، عقاب حس بینایی خیلی قوی داره، از بالا پشه رو زمین میبینه. حواس حیوانات از ما کمتر نیست و در بسیاری موارد قوی تره، ولی حیوان ازش بپرسه حقیقت چیه نمیدونه. حیوانات با حس خودشون زندگی میکنن، با غریزهشون، با احساسشون زندگی میکنن، خوب هم زندگی میکنن، ولی نمیدونن حقیقت. طالب حقیقت هم دنبال، یه گربه دنبال حقیقت نمیگرده، دنبال موش میگرده، یه شیر دنبال شکار خودش میگرده، با حقیقت کار نداره. چرا؟ چون از حس فرا نرفته. حالا اگر یه انسانی فقط در مرحله حس این حواس پنجگانه باقی بماند و فرا نرود، به عقل نرسد، به اسپرهان نرسد، به عشق و مافوق عقل نرسه، آیا این به حقیقت راه داره؟
ده.
در حس موندن به حقیقت راه هست؟
ده.
پس برای این که حقیقت ادراک شود باید از حس فرا رفتم دور کرد، از حس به خیال و از خیال وهم و به عقل. ببین حتی امروز و دیروز نداره، همیشه این مسئله مطرحه. امروز هم گاهی منم زیاد گفته میشه که میگن ما اخلاقیات بسمونه. بعضی الان شنیده میشه در بعضی از کتاب هم نوشته شده و بعضی گویندگان هم میگن ما بیش از این که به دین پناه ببریم به اخلاق پناه ببریم. میگن اخلاق ما رو کفایت میکنه، لازم نیست دین داشته باشیم، اخلاق ما رو کافیه. اگر انسان ها همه اخلاقی باشند دیگه به چیز دیگه نداره. خیلی خوب، این حرفیست که شاید خیلی هم تحت تاثیر قرار بگیرن و پر جاذبن برای بعضی ها باشه. من میخوام یه سوالی که مطرح کنم، چون مسئله با سوال و جواب میشه یه قدی بهش نزدیک شد. آیا اخلاق ممکنه که انحراف توش باشه یا نه؟ انحرافات اخلاقی ما داریم یا نداریم؟
چرا نداریم؟ تردیدی نیست.
فراوان. درستی و نادرستی اخلاق را که این عمل اخلاقی یا این حکم اخلاقی درست است یا نادرست، با خود اخلاق باید فهمیدی، با چیز دیگه. چه چیزی میگه این اخلاق درسته و اون اخلاق نادرسته؟
این باید عقل بگه.
باید عقل بگه. اگر ما به عقل رجوع نکنیم، با عقل و ادراک سر و کار نداشته باشیم و صرف اخلاق بسنده کنیم، اخلاق درستی و نادرستی خود را به ما میگوید؟
نخه.
چه بسا بعضی اخلاقیاتی دارن، اخلاقشونه اما نادرسته، یه خلق و خوی داره، خلق خوست به عنوان اخلاق باش عمل میکنه ولی نادرسته. نادرسته اخلاق و درستی اخلاق را چه کسی میفهمد؟ برای درستی و نادرستی رویه اخلاقی باید به عقل مراجعه کنیم.
بله.
و عقل به ما میگوید که کدام اخلاق درست است و کدام اخلاق نادرست. اگر یک کسی ادعای اخلاقی گری کنه، جستم بگیره من اخلاقیم، خیلی خوب اخلاقی هستی، اما به عقلش مراجعه نکنه، به فهمش مراجعه نکنه، احتمال اشتباه در اخلاقش نیست؟
چرا؟
فراوان هست. پس ما باید چکار کنیم؟ اخلاق را هم باید در پرتو تفکر و عقلانیت تصحیح کنیم. پس ما به تفکر و عقلانیت نیازمند هستیم یا نیستیم؟
چرا؟
هستیم. منتهاش ممکنه شما به من اشکال کنیم، بگی خب در تفکر هم اشتباه هست، قبول میکنم. ممکنه بگی اگر در اخلاق اشتباه گاهی رخ میدهد، در تفکر و تعقل هم اشتباه هست، میتونی به من اشکال کنیم، حرف حسابیه. بله، در تعقل هم گاهی ممکنه آدم اشتباه کنه، در تفکر هم ممکنه گاهی آدم اشتباه کنه و فراوان هم اشتباه میشه. اما اشتباه تفکر را چگونه برطرف کنم؟
با تفکر
صداف. اشتباه تعقل را چگونه برطرف کنم؟
با تعقل.
پس اشتباه یک تعقل را با تعقل دیگر و اشتباه یک تفکر را با تفکر دیگر برطرف میکنم. یک خصلت در انسان هست که عظیمه و کمتر بهش توجه شده. اجازه بدید من این خصلت رو بگم. عظیمترین خصلت انسان و اگر انسان به این خصلت خودش توجه نداشته باشه کار زاره. انسان در عین دانایی، هر انسان دانایی، یکی از داناترین انسان‌ها رو در کره زمین من نشون بده، هر چه دانا باشه، پروفسور باشه، چندین دکترا داشته باشه، هر چه عالم اعلم، اما اگر لحظه‌ای به خود بیندیشد، همون اعلم، همون دانای کل متوجه می‌شود که دانایی او در محاصره نادانی هاست. این عبارت رو دوباره تکرار کنم. انسان خودشو دانا میداند، همه آدم ها خودشون رو دانا میدونن، ولی اگه یه قد دقت کنن میبینن که داناییشون در محاصره نادانی هاست. آدم هرچی دانا باشه فکر میکنه همه اسرار هستی رو میدونه. کسی هست که این حرف بزنه یا نه؟ با انبیاء و اولیا کار ندارم، با آدم های معمولی. کسی هست که بگه من حالا پروفسورم، خیلی خوب پروفسوری، حالا بگه من همه اسرار عالم میدونم یا نمیدونه؟ از اسب پرسی میدونه یا نمیدونه؟
نه. تا بده اونجا رسید
دانش من که بدانم همی کنه. خدا رحمت کنه سقراط رو. پس انسان هرچه دانا باشد، اگر اهل تأمل باشد، میفهمد که در محاصره نادانی است. خیلی چیزا رو میدونه، اما میداند که خیلی چیزا رو نمیداند. همین که میداند بسیاری از چیزها را نمیداند و در محاصره نادانسته هاست، سعی میکند که نادانسته ها را تبدیل به دانسته ها کند و از اینجا کوشش شروع میشه. کوشش برای چی؟ نادانسته ها را در حوزه دانسته ها وارد کردن. این کوشش آدمی است. اگر آدم ها به این نکته توجه داشته باشند، کمتر دچار اشتباه میشن و کمتر دچار غرور.
استاد، ما خب بارها بحث کردیم که اون عقلی که ما به داوری اون را میطلبیم، اون عقل کله.
بله.
عقل قدسیه، عقل موحده. آیا اون عقل کل هم اشتباه میکنه؟
عقل کل اشتباه نمیکنه. ولی هیچ فردی واجد عقل کل نیست. عقل کل،
عقل کل چرا اشتباه نمی کنه؟ اونجا هم باز توضیح دادیم که چون ندای حقیقت را از معزنش ذاتش میشنوه.
اصلا حقیقت کله. آره. عقل کل حقیقت کله. یه بالاتر عقل کل که ما نداریم. از عقل کل بالاتر چی داریم؟
جهان یک فکرت هست
از عقل کل. آفرین. پس عقل کل اشتباه نمی کنه. اما عقل کل کی داره؟ هیچ فردی.
انسان کامل.
انسان کامل. بس عقل کل من انسان کامله و انسان‌های دیگر هرچه عالم باشند، هرچه پروفسور باشند، هرچه دانا باشند، هر کسی بهره از عقل دارد و کسی که بهره از عقل دارد امکان اشتباه درش همیشه وجود داره. اما این خصلتی که عرض کردم به دادش میرسه. کدوم خصلت؟ که بداند عقل کل نیست، که بداند دانایی او در محاصره نادانسته هاست. اگر این رو بداند، به مجرد اینکه اشتباه کرد، در مقام برمیاد که اشتباه خود را جبران کند. چگونه جبران کند؟ با توسل به عقل کل، یعنی به سوی عقل کل روی می آورد.
آفر.
و با استمداد از عقل کل اشتباه عقل جزئی خود را جبران می کند.
این جمله از حضرت علامه دیدم خیلی زیبا بود. ایشون می فهمد اونجا عقل به کل می رسد، کلی می شه و به حقیقت برسه، حقیقت را تحصیل کنه. اینو در ذیل این عبارت مولا بود که حسال میکنه حقیقت چیه، میفرماید که محو الموهوم مع سهو المعلوم.
محو الموهوم و سهو
المعلوم، مع سهو المعلوم.
حالا ببینید این دو تا جمله، اینه واقعا کلمات درربار حضرت مولا علی علیه السلامه. درربار. محو الموهوم. موهوم یعنی چیزی که شما با وهم دچار شدی، یعنی حقیقت نیست، اما شما خیال میکنه حقیقت. وهم کجاست؟ موهوم یعنی چی؟ موهوم یه امری که واقعیت نداره،
شما فکر
میکنه. ولی انسان خیال میکنه که حقیقت داره. این وهمه، موهومه. حقیقت وقتی شما بهش میرسی که اینو محوش کنی، محو الموهوم، یعنی امر موهوم رو محو و نابود کنی.
این با مع سهو المعلوم.
حالا این یکی بگیم تا برسیم به سهو معلوم. سبحان الله، عجب کلام. محو موهوم رو فهمیدیم، یعنی موهومات خود رو، اون چی که واقعیت ندارد و تو واقعیت میپنداری، اونها رو بریز دور.
آفره.
پندارها رو بریز دور، محوش کن، یعنی بریز دور. محو موهوم. خب ریختیم پندارها رو دور، موهومات رو ریختیم دور، حالا چیکار کنیم؟ به معلوم برسیم. و سهو المعلوم. معلوم رو چیکار کنیم؟ اینجا دیدیم که نمیگه معلوم رو محو کن، معلوم محو نمیشه، یعنی در این معلوم فرو نمان، بالا برو. در یک معلوم میمانی تا بعد یا از این معلوم بالا میروی؟
سهو معلوم ندیگه، موندن نیست.
موندن در این معلومه یا فرارفتنه؟
فرارفتنه دیگه.
اونی که موهومه محوش کن، اونی که معلومه درش بمون یا فرا برو.
فرا میره.
پس دو تا کار باید بکنیم، یکی موهومات رو محو نابود کنیم، اونی که واقعیت نداره بریزیم دور. نداره دیگه، یعنی بریزیم دور که یعنی تا فهمیدی که واقعیت نداره دور ریخته شده، آبی نیست که بریزی دور. به مجردی که فهمیدی واقعیت نداره، در واقع دور ریخته. نه بله. برای دور ریختن باید چیکار کنی؟ بفهمی که واقعیت نداره، این دور ریختنه. محوش کنی یعنی بفهمی که واقعیت نداره، و در یه معلوم معینم فرو نمانی، بمانی یا فرا بری؟
فرا بری.
فرا بری. پس کار ما دائم محو کردن موهوماته، یعنی نابود کردن، ریختن دور اون چی که واقعیت نداره، و فرا رفتن از اون چی که در اون هستیم. در اون چی که هستیم بمانیم، یا در اون چه فکر میکنیم باید باشیم فرا رویم؟
فرا میریم.
یه سوال بکنم تا این مطلب معلوم شه. ببین شما الان آنی که هستی، من آنم که الان هستم، من آنم که هستم، باید در اون چه که اکنون هستم بمانم، یا باید اون چه که باید باشم به سوی او بروم؟
اون چه هستم بروم.
ببین دو تا عبارت داریم، من آنم که هستم، یک، من آنم که باید باشم. شما به خودت بگو من آنم که هستم،
من آنم که باید باشم.
باید باشم، کدوم شو باید انتخاب کنیم؟
من آنم که باید باشم دیگه.
تمام شد. برای اینکه من آنم که باید باشم برسیم، باید چیکار کنیم؟
فرا بریم.
باید بمانیم در اون که من آنم هستم یا باید فرا بریم؟
فرا بریم.
پس این دو جمله رو یاد بگیریم، من آنم که هستم اکنون، من آنم که باید بشوم. من آنم که باید بشوم رو اختیار کنم، یا من آنم که هم اکنون هستم رو اختیار...
باید بشوم رو باید انتخاب کنم.
برای اینکه اون رو اختیار کنم چه کار باید بکنم؟ باید محو موهوم کنم،
سهو
معلوم، یعنی موهوم رو، امور بی واقعیت رو دور بریزم، و در یک معلوم معین فرو نمانم، دل خوش برم بالا، هی بلو بالا و بالاتر، و در جایی موندن در کار نیست.
مرادم منزل جانان چو امن عشق، چون هر دم
جرس فریاد می‌دارد
که بربندید.
این جرسی که فریاد میده چه جرسی آقای لاریجانی؟ جرس فریاد می‌دارد که بربندید
محمل‌ها.
محمل یعنی بار شطور. وقتا با شطور می‌رفتن با ماشین، که حالا اگه بود میگفت که مثلا اتومبیل روشن کن. خب میگه محمل شطور رو درست کن که بری. جرس میگه نمون،
نه اون صحف معلومه.
منزل کردیم، خواهی بخوابی همینجا.
آره.
جرس صدای ناقوس شطوره، بانگ شطوره. بانگ شطور که بلند شد، زنگ گردن شطور که به گوشت رسید، یعنی چه؟ یعنی پاشو برو. حالا اون صدای جرس از کجا میرسه؟ یه وقت تو قافله، تو راهی، خب هم صدای ساربان و جرس شطوره. اما یه صدای جرسی هم هست که همیشه از عالم غیب میاد، همون جرس ازلیه. اون صدای ناقوس و ناله جرس که همواره به گوش باطن آدمیان میرسد، به ما چه میگوید؟ به ما میگوید بخواب یا برو.
بر بیایید،
بیایید و بروید، راه رو بروید، ادامه بدید، نخوابید. تا کی خوابیدن؟ باید نشست و باید رفت. شعر بخون دوباره عجب شعر قشنگ این چقدر زیبا گفتن مرا
در منزل جانان چو امن عشق چون هر دم
همطور
خواب تازه منزل جانان
تازه
جان اگر بود اونجا هم میگن برخیز
در از فریاد میدارد
که بربندید محبوب
که بربندید عجب جرسیه و عجب صداییست و این جرس همواره در گوش آدمیست اگر گوش شنوا داشته باشه آدم این جرس همیشه صداش میرسه گوش ها کره اگر گوشمون درست کنیم و صدای جرس رو بشنویم وقت نمیخوابیم در حال حرکت خواهیم بود پیش میرویم حالا پیش رفتن انواع اقسام داره پیش رفتن مکانی و زمانی داریم پیش رفت فکری هم داریم مکانی پیش بریم و در فکر پیش بریم
فکر دیشه.
اگر فکر نباشه و هزار منزل تکن مکان
سلوک عقلی بقوله
سلوک عقلی مکان من نمیگم در مکانم خیلی بری پیش برو برو در زمانم که خود به خود پیش میریم اما در فکر و اندیشه باید پیش بریم یا پیش نریم
بله
ملتی پیش میرود که در اندیشه پیش رود شما تمام عالم رو زمان و مکانشو در نورد برو مکان کل این کره زمینه بگرد اما فکرت پیشرفت نکنه پیشرفت کردی؟
بخیر
یه دور کره زمین بگرد ولی فکرت در جا بزنه پیشرفت کردی یا نه؟
بخیر
اما اگه فکرت پیشرفت کنه ولو از منزلت بیرون نری پیشرفت کردی یا نه؟
بخیر
پیشرفت در کجاست؟ در اندیشه یا در مکان؟
در اندیشه.
در اندیشه
امام صادق فرمود که یه منادی یونادی فی السما شب و روز میخواند که یا ایها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه این پیام ارجعی رو مرتب میخواند
مرتب
یکی پرسید چرا ما نمیشنویم و گفت برای اینکه ما کریم پنبه در گوش ماست بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا پیام ارجعی را بشنوید
امین
آره
بی حس و بی هوش منظورش که هوش دنیوی
آره
گوش دنیوی یعنی این اشتغالات روزمره
پنبه غفلت
پنبه غفلت حالا روزمره به شما بگم حالا سابق میگفتیم پنبه غفلت یه چیزی میخوام بگم یه قبل جرأت نمیکنه ولی میگم میبینی که امروز چی تو گوشه جوانای نسل جوان هست یا نه مرتب چی گوش میکنن چی تو گوشونه؟
گوشی موبایل و اینترنت
حالا سابق پنبه غفلت بود حالا دیگه پنبه نی یه گوشیه
نیخ غفلته
این گوشی تو گوشه مرتب داره گوش میده مجال فکر کردن داره یا نه؟
متاسفانه
مجال فکر کردن داره؟ این که این شعر دوباره بخون میگه همین شعر که خوندی بخون شعر خوبی بود
بی حس و بی گوش و بی فکرت شوی
بی حس و بی گوش و بی فکرت شوی یعنی چه؟ یعنی بی هوش باش نه بی حس شو یعنی چه؟ یعنی حس ظاهری تو از دست بده بی فکرت شو نمیخواد بگه بی فکر شو میگه فکر امور لهو و لعب ظاهری رو نکن
حدق و سطر همینه دیگه پرده
آمین
قفل غلبت سر
سابق پرده غفلت میگفتن هیچ تو گوش آدم نبودا اما چرا پرده غفلت میگفتن چون مشغول به امور زودگذر بیهوده اشتغال به امور بیهوده یعنی پرده غفلت پرده چیزی نمیاد در گوش ما قرار بدن پرده غفلت یعنی اشتغال به امور لایعنی و بیهوده این پرده غفلته حالا این انواع اقسام داره این پرده گاهی یه چیزی تو گوشت میذاری گاهی چی هم تو گوشت نی ولی حواس نداری فکر نمی کنی هر چیزی که تو را از واقعیت از حقیقت دور کنه و نگذارد که تو درست فکر کنی اون پرده غفلته در یک کلمه پرده غفلت یعنی این
پنبه‌ام در گوش سر گوش سر است
همین
تا نشد این کر و باطن کر است
باریکالله
بی حس و بی گوش و بی فکرت شوی تا پیام
ارجعی را بشنوی مادامی که این گوشت و مادامی که پرده غفلت تو گوشت کردی و به این امور زود گذر لهو و لعب بیهوده مبتذل مشغولی پیام ارجعی را نمیشنوی و اون زنگ جرس صدای جرس هم به گوشت نمیرسه
بله بله بسیار خوب استاد تفسیر خوب بود البته خیلی باید بحث کرد راجع به حدیث حقیقت
خیلی
واقعا ما با داشتن اینها باید خیلی تشنگان حکمت و حقیقت را در جهان سیراب کنیم
انشاءالله
آره آره پس با محو موهوم مع صحو المعلوم اون خورشید حقیقت طلوع میکنه.
بله کاملا.
آفتاب معرفت را نقل نیست، مشرق او غیر جان و عقل نیست.
خورشید حقیقت در جان شما طلوع میکنه. این خورشید کهکش کیهان در چشم شما دیده میشه، ولی خورشید حقیقت در جان و عقل شما طلوع میکنه.
خیلی استفاده کردیم استاد. بنال بلبل اگر با من از سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. قلندران حقیقت به نیم جو نخرن قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.